رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح روز جمعه به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 22 ماه اسد سال 1395 شمسی با خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا در خدمت هستیم. نخست در خط چند خبر مهم. سخنان تند و انتقادی رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جمع جوانان آن کشور. اوکراین سربازان خود را در امتداد سرحدات با منطقه کریمه در حالت نبرد قرار داد و یک مرد کانادایی در انفجار داخل یک تاکسی کشته شد. در بخش گزارش های تهیه شده این نیم ساعت برنامه خبری، موزیم شهر غزنی که در انفجار بمبگذاری 3 سال قبل طالبان تخریب شده بود دوباره ساخته می شود. حامیان رسانه های آزاد در افغانستان ادعا کردند که ژورنالیستان و کارکنان رسانه ای در هلمند با تهدیدهای جدی گروه طالبان مواجهند. به روسیه تمایل نشان داده تا روی تصمیم توقف 3 ساعته عملیات نظامی در شهر حلب سوریه غور کند. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبر هاست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که مردم از وضعیت موجود در کشور راضی نیستند و وی روز شنبه در این مورد با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت خواهد کرد. آقای عبدالله گفت انتظار دارد که در گفتگوهایش با رئیس جمهوری عقل سلیم حاکم باشد.
گپ امروز به همینجا رسیده که من خدمت شما گفتم و انشاءالله من این صحبت ها را می داشته باشم در روز شنبه به همراه رئیس جمهور افغانستان و من امیدوار هستم که انشاءالله عقل سلیم حاکم باشد و درکی از واقعیت های افغانستان حاکم باشد و این معلوم باشد که زمانی که کسی را به شیرینی و به کلچه و به یا کسی بازی بده او زمان هم گذشته، در قالب حرف هم کسی را فریب داده نمیتانه. تمام مسائل امروز واقعیت ها را مردم افغانستان میبینند.
آقای عبدالله روز پنجشنبه در سخنرانی به شماری از جوانان گفت که موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی اگر به معنی ویتوی امر رئیس جمهور نیست، به معنی خودسری هم نیست. آقای عبدالله به گونه گلامیزی خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که در 3 ماه فرصت ملاقات یک به یک با رئیس اجرایی حکومت میسر نشده است. آقای عبدالله هشدار داد که در تعاملش با ارگ جا خالی نخواهد کرد. این نخستین بار نیست که آقای عبدالله که شریک رئیس جمهور غنی در وحدت ملی هست از سیاست‌های ارگ انتقاد کرده، اما لحن با این بار صریح و شدید بود. رئیس جمهوری افغانستان تا حال درباره اظهارات تند آقای عبدالله چیزی نگفته است. و در خبرهای منطقه و جهان، فعالین حقوق بشری به تقاضای اعضای جامعه هندوی پاکستان روز پنجشنبه پاسخ مثبت داده و به اعتراض علیه تغییر دین اجباری دختران هندو به اسلام پیوستند. این روز به طور رسمی در پاکستان به عنوان روز ملی اقلیت‌ها یاد می‌شود. این تقاضای اعتراض در چندین شهر مختلف پاکستان و همچنین در خارج کشور در شهرهای تورنتو، نیویورک و هیوستن با ابتکار کپیل دف فعال حقوق بشری از طریق شبکه‌های اجتماعی تقاضا شده بود. اوکراین سربازان خود را روز پنجشنبه در امتداد سرحدات خود خوانده با منطقه کریمه و شورشیان جدای طلب در شرق آن کشور در حالت نبرد قرار داد. عبدالواجد عادل با شرح بیشترین خبر.
این آرایش نظامی در خلال جنگ تجدید شده لفاظی ها با روسیه به خاطر منطقه کریمیه صورت گرفته است. پترو پروشینکو این فرمان را بعد از آن صادر کرد که ماسکو کشورش را به ارسال چندین گروه تخریبی برای انجام حملات در کریمیه متهم کرد. روسیه شبه جزیره کریمیه را در سال 2014 از اوکراین به روسیه بعد از یک همپرسی شتاب زده پیوند داد.
اردوی روسیه تیارات بمفکن دوربرد را برای حمله بر رشته اهداف گروه دولت اسلامی در رقه پایتخت خودخوانده آن گروه روز پنجشنبه فرستاد. این عملیات یک دور تازه عملیات هوایی است که فعالین گفتند در آن کم از کم 20 فرد ملکی کشته شدند. این عملیات در خلال تقاضای ترکیه برای همکاری بیشتر با مسکو در جنگ علیه گروه دولت اسلامی انجام شده است. پلیس میگوید که یک مرد کانادایی که قبلا به ظن پیوند با دهشت افکنی بازداشت شده بود، چهارشنبه در مسیر راهش برای انفجار دادن مواد انفجاری در یک مکان عمومی داخل یک موتور تاکسی در شهر اونتاریو کشته شد. جنیفر استراچان، فرمانده پلیس آن محل در کانادا، به خبرنگاران پنجشنبه گفت که آرون درایور 24 ساله یک آله انفجاری را چهارشنبه داخل موتور تاکسی هنگامی که در محاصره پلیس بود منفجر کرد. هنوز واضح نیست که آیا آن مرد توسط مواد انفجاری کشته شده یا به باب شلیک اسلحه پلیس. راننده موتور تاکسی در آن انفجار زخم سطحی برداشت. دو خبر از ایالات متحده. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را بنیانگذار دولت اسلامی و هیلری کلینتون رقیب خودش را برازنده ترین نقش آفرین دولت اسلامی خواند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
آقای ترامپ در مصاحبه در یک برنامه رادیویی ایالات متحده از اجتناب کردن یا تعدیل سخنانش خودداری کرد. کمیته ملی حزب دموکرات این اظهارات ترامپ را زشت و از روی عدم تعادل خواند. در همین حال برای بار دوم در این هفته گروه از جمهوری خواهان برجسته می گویند که آنها از نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی کنند.
هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، پنجشنبه طرح‌های اقتصادیش را آشکار ساخت، استدلال کرد که پیشنهاداتش به بخش وسیع از کارگران آمریکایی کمک خواهد کرد. خانم کلینتون همچنین در این حال گفت که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، مالیات برای ثروتمندان را پیشنهاد می کند. و خبر آخر این که سایمون بیلیس، ورزشکار ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا، حالا رسما به حیث بهترین ژیمناستیکار در جهان می باشد. بلیس روز پنجشنبه برنده تمام رقابت‌های انفرادی ژیمناستیک زنان در مسابقات المپیک سال 2016 در برزیل شد، در حالی که الی رایسمن هم تیمش به همان اندازه که مستعد است مدال نقره کسب کرد. آلیا مستفینا، ژیمناستیکار روسی، در این رقابت المپیک مدال برنز کسب کرد. حالا سایمون بلیس 19 ساله برنده 4 مرتبه پی همه مسابقات ژیمناستیک زنان شده و لقب تمام دور را کسب کرده است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و گزارش های تهیه شده. موزیم شهر غزنی که 3 سال قبل از اثر انفجار موتر مملو از مواد انفجاری گروه طالبان تخریب شده بود، دوباره ساخته می شود. ظفر بامیانی در این باره از بامیان گزارشی تهیه کرده است.
مسئولین محلی در ولایت غزنی می گویند که بزودی موزیم شهر غزنی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دوباره ساخته خواهد شد. این مسئولین می گویند که بیشتر آثار و آبده های تاریخی ولایت غزنی اکنون در موزیم ملی در کابل نگهداری می شود که با اعمار دوباره این موزیم آثار مربوط به غزنی به این ولایت منتقل خواهد شد. شماره از تأسیسات فرهنگی ولایت غزنی که شامل اداره اطلاعات و فرهنگ، موزیم شهر غزنی، اداره رادیو و تلویزیون ملی و کتابخانه عامه این ولایت می شود، در ماه سنبله سال 1393 خورشیدی از اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری گروه طالبان تخریب شده بود. از اثر این انفجار ده ها قلم آثار باستانی و صدها جلد کتاب نیز تخریب شد. بسم الله شریفی، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، میگوید
ترمیم موزیم امروز رسما کارش آغاز میشه. امیدوار به این هستیم که در آینده های نزدیک ما شاهد تعمیر جدید موزیم هم باشیم. آنچنان که بر ما وعده سپردن تلاش های صورت گرفته، ان شاء الله در آینده های نزدیک ما شاهد تعمیر جدید برای موزیم خواهد بودیم. شما میدونید که بیشترین آثار که در موزیم ملی افغانستان نگهداری میشه، یک تعداد زیادش از آدرس غزنی است. او روز امیدوار هستیم که او آثارا پس بگرده بر غزنی و غزنی با مو عظمت و درخشندگی تاریخی که داره یک بار دیگر بلندگی خود را حفظ بکنه.
سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی هزینه مجموعی ساخت موزیم این ولایت را نزدیک به 5 میلیون افغانی عنوان کرد. مسئولین میگویند که غزنی دارای آثار باستانی زیادی میباشد که در حال حاضر بسیاری از آثار مربوط به این ولایت در موزیم ملی نگهداری می شوند و با ایجاد یک ساختمان جدید برای موزیم غزنی آثار باستانی مربوط به این ولایت برگردانده می شود. آثار باستانی ولایت غزنی به 2 دوره بودایی و اسلامی برمی گردد که اکثریت آن شامل آبده های تاریخی دوره غزنویان و تیموریان است. اما جنگ ها و حوادث چندین دهه اخیر اکثر انعابده های تاریخی را آسیب رسانده است. فرهنگیان غزنی تاکید دارند که با ساخت موزیم و برگرداندن این آثار تاریخی شماری از آبده های باستانی این ولایت نیاز به مرمت و بازسازی دارند. جمیل وقار یکی از فرهنگیان غزنی میگوید که از سال 1352 تا کنون 4 موزیم تحت آب گذاری شده است، اما هنوز هم شماری از این موزیم ها شکل معیاری ندارند و آثار به نمایش گذاشته نمی شود. آقای وقار می افزاید:
با وجودی که غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی توزده شد و لقب برشان داده شد، اما آنقدر توجه برشان نشد که ضرور ابدات تاریخی که ساخته شد قراردادشان کابل می شد و با او کیفیتی که ضرور بود ترمیم نشده. اما می بینیم که اکثر برج ها و بعضی ابدات تاریخی دیگه که ترمیم شده به این روزا پس ویران شد و نیاز به ترمیم دوباره دارند.
از سوی هم مسئولین اداره محلی غزنی با اعمار کار ساخت تعمیر کتابخانه عامه این ولایت فراخوان جمعواری کتاب برای این مرکز را دادند. عبدالکریم متین والی غزنی میگوید که تا 2 سال دیگر کتابخانه عامه این ولایت با هزینه بیش از 27 میلیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته می شود که شعبات مختلف از منابع و یک کتابخانه مجهز آنلاین را دارا خواهد بود. غزنی از ولایت باستانی در مرکز افغانستان است که بیش از 100 آبده تاریخی 2 دوره اسلامی و بودایی را به خود جا داده است. فرهنگیان این ولایت با اظهار نگرانی از وضعیت بد شماری از این آبده های تاریخی از دولت می‌خواهند که برای حفاظت آنها توجه بیشتر کند و کار آثار باستانی غزنی را روی دست گیرد. این در حال است که شهر غزنی در سال 2013 میلادی با برگزاری مراسم ویژه رسما به عنوان پایتخت فرهنگی و تمدن جهان اسلام در آسیا نامگذاری شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با تشدید جنگ در ولایت جنوبی هلمند، حامیان رسانه‌های آزاد در افغانستان ادعا می‌کنند که ژورنالیستان و کارکنان رسانه‌ای با تهدیدهای جدی گروه طالبان در آن ولایت مواجهند. احد عزیزاده در این باره گزارشی تهیه کرده است.
حامیان رسانه‌های آزاد ادعا می‌کنند که با نزدیک شدن جنگ‌های خونین در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، زندگی خبرنگاران در آن ولایت با تهدید جدی به خصوص از سوی گروه طالبان مواجه است. فعالان حامیان ژورنالیستان آزاد در نهاد موسوم به کابل پرس کلاب طی اعلامیه گفتند که به منظور حراست از مسئولیت خبرنگاران، آنان از وزارت دفاع افغانستان خواستند تا بر تعهداتشان مبنی بر حراست از خبرنگاران پابند باشند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز طی اعلامیه جداگانه از وضعیت و تهدیدی که متوجه خبرنگاران در ولایت هلمند است ابراز نگرانی کرده است. در همین حال نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان به خصوص ولایات جنگ زده مثل هلمند با تهدید جدی گروه طالبان مواجهند.
3 نفر حداقل 3 خبرنگار وجود داره که بسیار به صورت واضح و مشخص طالبان از اونها نام بردن در گذشته هم و در میآخر هم. و به این شکل و یک موضوع دیگه هم با در نظر داشتم تغییر رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها و خبرنگار ها. فکر میکنم هیچ گونه ضمانت وجود نداره که هیچ خبرنگار در وجه مسئول بانه. خب طالبان میگن که ما با خبرنگار کار نداریم یا خبرنگار که واقعا مستقل باشن، مگر همی استقلال کی تعریف کرده و معیار استقلال از دید طالبان چی هست؟ این مسائل هست که چون وضاحت ندارم و از طرف دیگه طالبان به عنوان یک گروه مشروع وجود نداره که باز اونا مورد پاسخگویی قرار بگیرن، باید تهدید علیه خبرنگار از جانب طالبان خیلی جدی گرفت.
آقای شریفی همچنین گفت که اداره تحت رهبری وی با خبرنگاران همروزه در ولایت هلمند به تماس است و در همکاری با نهادهای امنیتی 2 پلان روی دست دارد تا در صورت ضرورت خبرنگاران مقیم هلمند را از آن ولایت به جای امن انتقال داده شوند.
فعلا 2 پلان وجود دارد. پلان اولی است که مسئولین حکومتی هم وعده کردن که به صورتی که اگر احیانا شهر لشکر را سکوت میکنه از خبرنگاران محافظت میکنه و قسمت های مسئولی که همون نیروهای حکومتی و مقامات حکومتی میرن خبرنگاران را هم با خود میبرن. موضوع دیگه هم که روی ازیزو کار کرده رئیس موضوع چارتر کردن یک پرواز که بیارمشان یا به کابل یا به شهر قندهار انتقالش بده.
آقای شریفی گفت که اعضای خانواده های شماری از ژورنالیستان نیز در ولایت هلمندند و زندگی آنان نیز با تهدید مواجه است. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی یکی از معدود خبرنگاران است که در ولایت هلمند مصروف تهیه خبر و گزارش است.
طوری که برای مردم در شهر لشکرگاه وخیم شده و اینا فکر یک شهر معاصره رو میکنن، ما هم در این فکر هستیم که سرنوشت خبرنگاران در این شهر که طی یک هفته معاصره است در کل چی خواهند شد و و و, و خبرنگاران البته در صدور امنیت خودشان تشویش دارن.
زین الله استانگزی خبرنگار آزاد مستقر در ولایت هلمند نیست، تا اندازه از وضعیت پیش آمده در ولایت هلمند و مسئولیت خود و سایر خبرنگاران نگران است، زیرا به گفته او خبرنگاران مسائل مختلف از جمله تولید و قاچاق مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن و مسائل مربوط به فساد اداری را تحت پوشش قرار می دهد.
جورنسا نگران است که زندگی ما چه رقم می شود، بخاطر که شما می فهمید در ولایت هلمند خبرنگاران که کار کرده نه تنها در عرصه جنگ و ناامنی کار کرده، اونجا مواد مخدر است، قاچاق معدن است، اونجا مافیای دولتی و دیگه فساد و مراحل است خبرنگارا کار کرده. خبرنگارا بعضی خاطر میترسه که اینطور نباشه که تصادفاً اینطور بزودی لشکرگاه خودن خواسته سقوط کنه یا نزدیک بیه.
قرار گزارش ها مقامات امنیتی بعضن در ارائه معلومات به ژورنالیستان همکاری لازم نمی نمایند، ولی یک مقام ولایت هلمند به صدای امریکا این موضوع را رد نموده، گفت که ژورنالیستان مستقر در هلمند می توانند با نیروهای امنیتی در مناطق جنگ زده سفر نموده و معلومات لازم را به دست آورند، و همچنان در مورد مسئولیت خبرنگاران در هلمند اظهار داشت امنیت آنها را همیشه در نظر گرفتند. بر اساس گزارش سالانه ژورنالیستان بدون مرز که مقر آن در پاریس است، افغانستان یکی از کشورهایی است که ژورنالیستان با تهدیدهای جدی مواجه‌اند. از آغاز سال جاری بیش از 10 خبرنگار در افغانستان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. در اکثر موارد گروه طالبان مسئولیت حملات بالای خبرنگاران را به عهده گرفته‌اند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، روسیه تمایل نشان داده که تا روی تصمیم توقف 3 ساعته عملیات نظامی خود در شهر محاصره شده حلب در سوریه غور کند. مقامات ارشد ملل متحد گزارش می‌دهند که هدف این ابتکار که روز پنجشنبه آغاز شد انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم آسیب دیده در آن شهر است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از یک جلسه نیروهای کمکی ملل متحد گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانی که بر عرض معذرت قدیر مشرف شرح آن را تقدیم می‌کند.
این مقام ملل متحد میگوید که توقف 3 ساعته جنگ برای ماموریت انتقال کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب کافی نیست. آقای دمسورا گفته است برای عملی شدن مؤثر کمک‌های بشری به حلب 48 ساعت آتش بس نیاز است.
But we have noted today from the Russian Federation
اما امروز آمادگی و تمایل روسیه را برای مذاکره هرچه عاجل با ملل متحد دریافتیم که چگونه کارهایی را که انجام یافته است بهبود بخشیم. به نظر ما یک مفکوره ابتکاری موجود است که تا هنوز با ما مشوره نشده بود، اما با باور هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه در دمشق کافی نمی باشد.
این در حال است که وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که به خاطر ایجاد زمینه بهتر انتقال کمک‌های بشری به غیر نظامیان گیر مانده در شهر حلب، عملیات نظامی خود را در آن شهر هر روز برای 3 ساعت متوقف می‌کند. بر اساس اظهارات وزیر دفاع روسیه، قرار بود نیروهای روسی سر از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه عملیات نظامیشان را موقتاً توقف دهند، اما گزارش‌ها حاکی است که نبرد کماکان ادامه پیدا کرده و آتش بس نافذ نشده است. ملل متحد حاکی است که ذخایر مواد غذایی و دوا در شهر حلب شدیداً رو به کاهش است. تخمین می شود که نزدیک به 300 هزار نفر از ماه جولای به این سو در حلب به کمک های بشری دسترسی ندارند. بر علاوه این، تشدید درگیری ها میان نیروهای حکومتی و شورشیان در هفته های اخیر سیستم برق و آب آشامیدنی را به گونه وسیع تخریب کرده که 2 میلیون تن از دسترسی به آب و برق محرومند. ادعاهایی وجود دارد که در حمله هوایی بر شهر حلب از گاز کلورین استفاده شده است، اما آقای دیمستورا در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا گفت تا هنوز نمیتواند موجودیت کلورین را تایید کند، اما به گفته وی شواهد زیادی از وقوع آن رویداد وجود دارد.
We have a special UN and other organization addressing that, but if it did take place, it is a war crime.
ما یک ماموریت ویژه ملل متحد و سایر نهادهایی داریم که مصروف رسیدگی به این موضوع هستند. اما اگر استفاده از گاز کلورین صورت گرفته باشد، در این صورت این امر جنایت جنگی است که از جانب همه به گونه فوری به آن رسیدگی خواهد شد. به نظرم تحقیقات هنوز جریان دارد، اما باید گفته شود که این یک جنایت جنگی است.
در گزارش آمده است که بم بیرلی احتمالاً حاوی گاز کلورین توسط یک هلیکوپتر مربوط به نیروهای هوایی بشار الاسد پرتاب شده و در نتیجه آن 4 تن کشته و 10 تن دیگر به شمول زنان و اطفال مجروح شدند. اجانب هم گروهی از دکتران شهر حلب نامه ای را عنوانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده فرستاده و با شرح وضعیت اسفناک حلب از او خواستند که اقدام کرده و محاصره ها و حملات علیه غیر نظامیان را پایان بخشد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از واشنگتن هستین از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با تشدید انتقادات علیه سیاست های باراک اوباما و خانم کلینتون در سوریه و عراق، آقای اوباما را به آنچه او بنیانگذار گروه داعش خطاب کرده است متهم می کند. این در حالی است که قانونگذاران دموکرات می گویند که آقای ترامپ به خاطر خبرسازی این ادعا را بیان می کند. جف کاستر خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن دی سی در این باره گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانی شرح آن را تقدیم می کند.
In many respects, you know, they honor President Obama.
دونالد ترامپ قبلا هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات را به حمایت سیاست‌های متهم کرد که منجر به ایجاد گروه دولت اسلامی شده باشد، اما روز گذشته با حضور در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا به این انتقادات شدت بیشتر بخشید.
پرزیدنت اوباما، he is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
از بسیاری جهات شما می دانید که آنان یعنی گروه دولت اسلامی به رئیس جمهور اوباما افتخار می کنند. اوباما بنیانگذار داعش است. او داعش را ایجاد کرده و گفته می توانم که همکار او هیلری کلینتون دغل‌باز است.
آقای ترامپ یک بار دیگر ادعاهای خود را در مورد اوباما و خانم کلینتون روز پنجشنبه تکرار کرد. نانسی پلیسی دموکرات و رهبر اقلیت‌ها در سنای ایالات متحده در واکنش به اظهارات آقای ترامپ گفت که او میگوید افرادی که بخواهند در رسانه‌ها بازتاب یابند بدون در نظر داشته که چی برای گفتن دارند به لفاظی ها میپردازند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و این یک چال است. این تصادف نیست بلکه یک چال است. خانم پلیسی گرچه تجاوز ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر عراق را در بی‌ثباتی شرق میانه مقصر می‌داند که سبب ظهور گروه دولت اسلامی شد. جنگ وقت به وقوع پیوست که در آن زمان خانم کلینتون هنوز سناتور بود و اوباما در کنگره آمریکا حضور نداشت. شماری از جمهوری خواهان قبلاً آقای اوباما و خانم کلینتون را برای اقدامات جدیدتر ناکافی علیه تندروان گروه دولت اسلامی مورد انتقاد قرار داده بودند که 2 سال قبل مناطق در سوریه و عراق را تحت محاصره خود قرار دادند، اما هیچ یک از قانونگذاران جمهوری خواه به این سطح که گویا رئیس جمهور اوباما بنیانگذار گروه دولت اسلامی باشد متهم نکرده بودند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. و شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12، با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 36، 25 با آسمان آفتابی، جلال آباد 38، 28 با آسمان صاف، غزنی 31، 18 با آسمان صاف، بامیان 26، 12 با آسمان صاف، زابل 36، 22 با آسمان آفتابی، کندهار 40-23 با آسمان صاف، هلمند 44-25 با آسمان صاف، براد 43-27 با آسمان آفتابی، هرات 38-21 با آسمان آفتابی، مزار شریف 39-28 با آسمان آفتابی، کندوز 41-25 با آسمان آفتابی، فیض‌آباد 34-19 با آسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بال فشرده چند خبر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که مردم از وضعیت موجود در کشور راضی نیستند و به روز شنبه در این مورد با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت خواهد کرد. آقای عبدالله گفت انتظار دارد که در گفتگوهایش با رئیس جمهور غنی عقل سلیم حاکم باشد. این نخستین باری نیست که آقای عبدالله که شریک رئیس جمهور غنی در حکومت وحدت ملی است از سیاست های ارگ انتقاد کرده، اما لحن وی این بار سریع و شدید بود. رئیس جمهوری افغانستان تا حال درباره اظهارات تند آقای عبدالله چیزی نگفته است. فعالین حقوق بشری به تقاضای اعضای جامعه هندوی پاکستان روز پنجشنبه پاسخ مثبت دادند و به اعتراض علیه تغییر دین اجباری دختران هندو به اسلام پیوستند. اوکراین سربازان خود را روز پنجشنبه در امتداد سرحدات خود خوانده با منطقه کریمه و شورشیان جدای طلب در شرق آن کشور در حالت نبرد قرار داد. این آرایش نظامی در خلال جنگ تشدید شده لفظی با روسیه به خاطر منطقه کریمه صورت گرفته است. اردوی روسیه تیارات بمب‌افکن دوربرد را برای حمله بر رشته اهداف گروه دولت اسلامی در رقه پایتخت خودخواندگان گروه روز پنجشنبه فرستاد. این عملیات یک دور تازه حملات هوایی است که فعالین گفتند در آن کم از کم 20 فرد ملکی کشته شد. پلیس میگوید که یک مرد کانادایی که قبلا به زن پیوند با دهشت افکنی بازداشت شده بود، چهارشنبه در مسیر راهش برای انفجار دادن مواد انفجاری در یک مکان عمومی داخل یک موتور تاکسی در شهر اونتاریو کشته شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بر انتخابات آمریکا روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را بنیانگذار دولت اسلامی و هیلری کلینتون رقیب خودش را برازنده ترین نقش آفرین دولت اسلامی خواند. کمیته ملی حزب دموکرات این اظهارات آقای ترامپ را زشت و از روی عدم تعادل خواند. و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات بر انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه طرح‌های اقتصادی‌اش را آشکار ساخت و استدلال کرد که پیشنهاداتش به بخش وسیع از کارگران آمریکایی کمک خواهد کرد. شنونده عزیز به لحظات ختم برنامه خبری نخست رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد بازم همکاران دری استودیو خواهند بود و خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.